الرحمن الرحيم، استعمال اللفظ وإرادة الخاص. إذا استعمل اللفظ وأريد به معنى مباين لما وضع له فهو مجاز بلا شك، وأما إذا كان المعنى الموضوع له اللفظ زاهسس وحالات كثيرة وأريد به بعض تلك الحساس، كما إذا أتيت بلفظ الماء وأردت ماء الفرات فهذا له حالتان. بله، فعلا در آستانه این هستیم که بحث کنیم از تحدید دلالات ادله شرعی، تحدید کنیم مفاد ادله شرعی را، مفاد امر چیه، مفاد نهی چیه. ولی اینا خب قهرا مربوط میشه به ظهور دیگه، ظهور صیغه امر چیه، ظهور صیغه نهی، اینا را میخوام تعیین کنیم، ظواهر اینها را. خب یه مقداری از قوانین و نظم لغت باید وارد باشیم، چون این ظهورات حتم نظم و قوانین لغوی به وجود میاد. از این جهت ما یه مقداری از قوانین لغت و تأثیر لغت بر این ظهور را اینا را بیان میکنیم. ولذا اول تقسیم کردیم که ظهور چند قسمه. گفتیم ظهور سه قسمه: ظهور تصوری، ظهور تصدیقی به معنای اول، ظهور تصدیقی به معنای ثانی بود. و هم گفتیم که این دلالت وضعی، بله، آیا دلالت همون ظهور تصوریه، عبارت از ظهور تصوریه یا عبارت از ظهور تصدیقی. و از جمله قوانین لغت یکی اینه ها، یه لفظی مثلا از قبیل اسم جن، خب شما میدون تمام اسماء اجناس موضوعش کلیه ضرب، کدوم ضرب معنای چیه؟ طبیعی زدن دیگه، نداره این زدن خاص زی که با دستش به عمل زده، اون زدن موزان لیه ظرف نیست، مطلق ظرف. قلم موزان لیه چی آن؟ گیر کردم طبیعی کلی قلم، اما استعمال قلم در اون قلم شخص، قلم حضرت عالی، او یک فردی از موزان لیه قلم و ها کذا، کتاب، کاغذ، فرش، تمام این چیزایی که در خارج وجود داره، اسماء اجناس موزان لیه اینها کلی. وقت یه بحث هست مثلا از جمله رجل، موزان لیه رجل چی ها؟ طبیعت رجل دیگه، رجل کلی. اون وقت استعمال کنیم رجل رو در زید، میگیم رأیت رجلان، و مقصود ما از رجل چی باشد؟ زید. این بحث در اینه، آیا استعمال اسم جنس در یک مثلا، در یک فرد حقیقت یا مجاز؟ بگو اونا اتداعاً به نظر میرسی که باید مجاز باشه، برای که موضوع لی رجل، رجل کلی بود، الان استعمال کردیم در یک فرد، این از موضوع لی کم شد. و قاعده داریم که اگر از موضوع لی الفاظ یک سری سوزن کم بشد میشه مجاز، در موضوع لی یک سری سوزن زیاد بشه بازم میشه مجاز، و این علال قاعده باید مجاز باشه. اون زمان هایی که خیلی علم پخته نشده بود، علم معانی و بیان، شاید داشتیم کسانی که میگفتن استعمال اسم جنس در یک فرد مجازه، ولی بعد علما تحقیق کردن دیدن که نه، این دو حالت داره، در یه حالتش مجازه، در یه حالتش حقیقته. در یه حالت که از اسم جنس به تنهایی ها بدون زمیمه قرینه دال دیگر از خود همین رجل زید را بالخصوص اراده کنیم، این بله مجاز، برای که موضوع لیه رجل چی بود؟ زید که نبود، موضوع لیه رجل طبیعی بود، و الان در خصوص زید استعمال شده، خصوصیت زید داخلی در موضوع لیه رجل نبود و الان در خصوصیت زید استعمال شده، این میشه مجاز. یک قسم. قسم دیگر که اکثر اینه که نه، استعمال میشود در یک فرد منتها به عنوان تعدد دال و مدلول، یعنی دو تا دال داریم و دو تا مدلول. از دال اول که اسم جنس باشه همون طبیعت کلی اراده شده، از دال دوم خصوصیت زید اراده شده. و اگر از دال دوم خصوصیت زید اراده شده باشه، پس رجل در زید استعمال نشده. خب در رجل پس در چی استعمال شده آقا؟ در طبیعت. اما این طبیعت در ضمن زیده، اون در ضمن زیدش از دال دیگر از قرینه دیگر فهمیده شده، کاری به رجل نظر روی این جهت گفتن استعمال مطلق، استعمال اسم جنس در یک فرد حقیقته. روی تحت چه عنوان حقیقت آقا؟ بگو تحت عنوان تعدد دال و مدل. اینو کم و بیش در کتب قبلی هم خواندیم، در اصول مظفر، در قوانین، اونجا هم اشاره‌ای داشتن که ولی اینجوری واضح و قشنگ بیان نشده بود، در ضمن صنایع کلام یه اشاره‌ای بهش شده بود، اونم در باب مطلق و مقید اونجاها بیان کرد. ایشان اینو به عنوان مقدمه میگه، این از اول در نظر داشته باشین که اراده یک فرد از یک معنای کلی، از یه لفظی که موضوع لش کلیه، اراده یک فرد دو جوره. گاهی از خود همون لفظ این فرد را به ماهو فرد اراده میکنیم، این میشه جای شکی نیست چی؟ نجد. یا اینکه یک فرد را اراده میکنیم منتها نه از خود اون لفظ، بلکه به کمک تعدد دالو مدو میسی و جا رجل من اقصی المدینه، آیه مبارکه دیگه میگه اینجا جا رجل، رجل در حبیب نجار استعمال شده. آیا این حقیقته یا مجد؟ چه گفتن آقا؟ شما مختصر المعانی رو که خوندین، اگر نخوندین که خب اقلا دیدین، خب اگر هم ندیدین خب میدانین که یک مختصر المعانی در دنیا هست که در علم معانی و بیان نوشته شده. خب اونجا خوندین که و جا رجل من اقصى المدینه، رجل موضوع لش طبیعت کلی رجله، و اینجا در این آیه مبارکه آمد رجل از انتهای مدینه یعنی حبیب نجار. از شما سوال شد که این استعمال در این آیه رجل در حبیب نجار حقیقت یا مجاز، شما چی خوندین آقا؟ بگه هیچی. بگو ها چی خوندین؟ خوندین حقیقت یا خوندین مجازه؟ اون فکر بسیط ابتدایی که به نظر میرسد باید بگوی مجازه، برون که رجل اینجا استعمال شده در حبیب نجار، ولی علمای معانی و بیان و همینطور علمای اصول ثابت کردن که این حقیقته. چرا؟ برون که رجل اینجا در حبیب نجار استعمال نشده، رجل در طبیعت مرد، منتها این طبیعت مرد در ضمن حبیب نجار، در ضمن حبیب نجار بودنش از قرینه دیگر استفاده کردیم. از چیه او؟ جاء آمد. خب طبیعت کلی که نمیتوند بیاد، این که میگم آمد طبیعت مرد، حتما این طبیعت در ضمن یه فرد بوده، پس این در ضمن یه فرد بودن از قرینه جاء و ما و اینها مثلا استفاده شده، نه از خود رجل به ما هو کلمه رجل. از این جهت اینو میگیم تعدد دال و مدل. اینو بخونیم تا برسیم به دیگه خواهیم. غلطه؟ بله میگم رأیت رجلن، بله یا جه بله رأیت رجلن، رجل را دیدم، و رجل را بدون در نظر گرفتن قرینه رأیتو که رؤیت واقع در کلی نمیشه، رؤیت حتما واقع میشه بر یک فرد، بدون این که رأیتو را قرینه قرار بدم از رجل زید را اراده میکنه، چرا نمیشه استعمالش؟ جایزه، جای شکی نیست و مجازم از خیلی جاها میجوری هست که بدون قرینه لفظ رجل رو بر خصوص زید استعمال میکنه، ولی این تا مجاز میشه. استعمال لفظ و ارادت الخاص، ایشان تحت این عنوان بحث کرده. استعمال لفظ، کدوم لفظ آقا؟ گیر کرده آقا با اسماء اجناس و مصادر از قبیل الضرب و العلم و القلم و القاغذ و الطلبه و استعمال لفظ و ارادت الخاص، این لفظی که موضوع لش کلیه، این استعمال کنیم و ازش یک فرد را اراده کنیم، این چه صورتی داره؟ از استعمال لفظ مثل رجل و اريد به معنا مباين، و اراده بشد از رجل معنای مباین. بله از رجل اراده کردیم ما مثلا فرض فرماییم که گربه را، از رجل اراده کردیم شیر را، رجل گفتم رأیت رجلا و رجل را استعمال کردم، این رو شیر دیده بودم بنده، گفتم رأیت رجلا، اینجا این رجل حقیقته یا مجاز؟ اونجا یک شکی نیست که مجازه. یا از اون طرف اسد را گفتم و ازش اراده کردم رجل شجاع را، اینم جای شکی نیست که مجاز. اگر معنایی که اون معنا مباین موضوع اون باشد از قبیل رجل شجاع و حیوان مفترس، خب این جای شکی نیست که مباین باشد مر اون چیزی را که وش شده برای اون چیز لفظ. اگر استعمال کردیم لفظ را در معنای مباین موضوعن له فهو مجازن بلا شک، جای شک نیست، هر کم شک کنه ضد، خب این جای شک نیست دیگه که ضد انقلاب. و اما اذا کان المعنى الموضوع له لفظ، و اما زمانی که بوده باشد معنای اون چنانهی که وش شده برای اون معنا لفظ، این معنا چی باشد؟ اما اذا کان این معنا ظاهس سن، یعنی معنا موضوع له یک معنای کلی، معنای کلی یعنی چی؟ نگیر کلی یعنی ظاهس است، معنای کلی اینه که چند افراد و حسس زیادی داره، طبیعت رجل چقدر حسه داره به عدد افراد مردی که در روی کره زمین، ظاهسس و حالات کثیرت، صاحب حسس و صاحب حالات زیاد، و اریده و اراده شده به این لفظ بعض تلک الحسس، نه اون معنای کلی بلکه یک فرد، یک مصداق از این لفظی که وضع شده برای معنای کلی، یک مصداق ازش اراده بشه. این حقیقت یا مجاز آقا؟ حقیقته؟ شما هم حقیقت اینا. کما اذا اتیت بلفظ الما، همونطوری که اگر اتیان کنی حضرت عالی بلفظ آب و از آب اراده کنیم ما الفرات را، یا حالا که اینجا هستیم از آب اراده کنیم آب قم را، رأیت ما ان، آب دیدم، مقصود از آب یعنی آب قم، لفظ آب را در خصوص آب قم، آب قم یک مصداقی از آب کلیه، درسته یا نه؟ لفظ آب را در خصوص یک مصداق استعمال، این چی جور آب؟ و عرضت ما الفرات فهذا له حالتان، این استعمال لفظی که وضع شده برای معنای کلی استعمال بشه در یک فرد، برای این جور استعمال دو تا حالت هست. کدوم آقا دو تا حالت؟ یا حالت روزداری یا حالت بیروزه، شما کدومش اختیار میکنین آقا؟ الاولا ان تستعمل لفظه الماء، استعمال بشه لفظه آب به مفرده ها، به مفرده ها یعنی چی؟ یعنی بدون دال آخر، بدون قرینه، یعنی قرینه دیگری در کار نیست که از اون قرینه دیگر ما این فرد را بفهمیم، نه، ابتداءن رجل را در فرد استعمال کرده به مفرده ها و بدون دال آخر به ما هو ما انخواد، این در ما افراد بله فی تلک الحسه، در اون حسه، در کدوم حسه؟ بذات ای فی مائل فراتی، در اون فرد باشه استعمال شده لفظ آب به ما هو ما اون خواد، به ما این که این آب، آب فرات یک فرد آبه، لذا لفظ ما را درش استعمال کرده به تنهایی، یعنی بدون دال آخر. و هادا یکونو مجازه، اینجور حالت اولی این مجازه حقیقت ها، چرا؟ برای اون قانون، قانون اینه که در از موضوع الله چیز زیاد بشد حق مجاز میشه، چیزی ازش کم بشد بگو ها؟ اینجا در موضوع الله زیاد شده یا کم اگر گفتی؟ اگر گفتی چجور زیاد شده؟ باری کلا موضوع الله ما طبیعی آب بود، الان اون طبیعی در ضمن آب فرات، یا با خصوصیت آب فراتی، با خصوصیت آب فراتی، خب در موضوع الله زیاد شد. و قاعده دارم یک سری سوزن در موضوع الله زیاد بشه میشه لفظ مجاز، این باید مجاز یکی و هذا يكون لان اللفظ لم يوزع للخاص، برای اینکه لفظ وضع شده برای آب کلی، وضع نشده برای خصوصیت آب فراتی یا برای خصوصیت آب قومی اشوری، بله لم یوزع للخاص به ما هو خاص، این یه حاله. حالت دوم که زیاده در استعمالات عرب، در لغت عرب، حالت دوم که زیاده و از اون قبیل آیات مبارکات و جاء رجل من اقصى مدینه که مثال معروفه در علم معانی و بیان، روی این مثال بحث میکنن. الثانی ان تستعمل لفظه الماء یا لفظه الرجل، استعمال بشه لفظ آب در معنای کلی مشترک بین آب فرات و غیر آب فرات، و تأتی بلفظ آخر، و اتیان کنی تو به یک لفظ دیگری، عوض لفظ دیگر شما بگو به دال دوم، دال دیگری که اون دال دیگر یدل بر فرات بودن، دال دوم دلالت بر فرات میکند و الا لفظ آب دلالت بر مطلق آب میکند نه بر آب فرات. یدل علی خصوصیت فرات به ان تقول. اینجور بگو ائتنی به ما الفرات. این مثال واضحش اینه، میگه بده برای من، از بچهش میخواه، میگه بده برای من آب فرات. یا اینجا اگر هستیم به بچهت میگه بده برای من آب، خب دو جور آب داری توی خانه، ولیکن حضرت عالی خدای نخواسته ها، بله، یا به همین زودی ها مبتلا به زخم معده خواهی شد، برای اینکه آب قوم شوره، مرض معده می آوره. وقتی مرض معده آورد، اتفاقا برای مرض معده هم آب صاف مضر، باید از همون آب شور بخوره. بنده در نجف مرض معده داشتم، زخم معده داشتم، خود در قوم آمدم این آب شور قوم خوردم، الحمدلله زخم معده خود به خود بدون تداوی خوب شد. نجف هیچ نمیتونست غذا بخوره. در تمام مدتی که در نجف اقامت داشتیم مبتلا بودم به این مرض، ولی اینجا خود به خود الحمدلله خوب شد. خب به بچت میگی آب قوم بده، کلمه قوم را میذارم. اینجا لفظ آب استعمال شده در آب قوم یا کلمه قوم استعمال شده در آب قوم؟ بگو. لفظ آب در طبیعی آب، کلمه قوم هم قرینه میشه بر آب قوم. اینجا آب قوم بودن خصوصیت آب قوم را از کلمه قوم فهمیدیم، نه از کلمه ما. کلمه ما استعمال در خصوصیت آب قوم نشد. به ان تقول ائتنی، اتیان کن به من، بده به من آب فرات. فالحصه الخاصه که همون خصوصیت آب فراتی باشد، قد افیدت، ای افاده شد برای مخاطب، فهمانده شد، منتها به مجموع دو تا کلمه، که اون دو تا کلمه کدام باشد آقا؟ یک کلمه ما، دیگری هم کلمه فرات. لا به کلمه ما فقط. یه مثال، مثال عرفی، مثال شرعیش هم در آیه مبارکه وارد شده، اونم مثال شرعی نیست، یعنی مثال قرآنیه. و جاء رجل من اقصى المدینه، بله، والفرد لا به کلمه ما فقط. و کل من الکلمتین، و هر کدام از این دو تا کلمه، قد استعملت فی معناه. اینجا در هیچ کدام این دو تا مجازیتی در کار نیست. چرا؟ برای اینکه اگر مجاز باشد از شما یکی یکی سوال میکنم. شما گفتین ائتنی، خب در ائتنی که مجازی در کار نیست دیگه، درسته یا نه؟ ائتنی معنا چیه؟ بیار، بده، بیاورین. خب این بیاورین، چی به چی بیاورین؟ ها؟ به ما، اون یک لفظ، الفرات، دل. خب اینجا در کدام مجازه؟ کلمه ما، میگیم مراد از ما یعنی آب، موضوع لی ما آب بوده، الان هم در آب کلی استعمال شده، مجازی نیست. خب کلمه فرات، موضوع لی فرات چی بود آقا؟ همون یک فرد. خب الان هم ازش همون یک فرد اراده شده، در هیچ کدام اینها خلاف موضوع لی نیست، مجازیتی در کار نیست. مفید از من، بله، و کل من الکلمات قد استعملت فی معناها، در معنای خودش استعمال شده، اون معنایی که الموضوع تله، که این کلمه وحش شده بود برای اون معنا فقط. و کل من الکلمات، بله، فلا تجوز، هیچ گونه مجازی در کار نیست. و نطلق علی ارادت الخاص، و ما استعمال میکنیم، نامگذاری میکنیم بر اراده کردن خاص را از لفظی که وحش شده بود برای معنای کلی، ازش ما یک فرد را اراده کنیم، منتها به این نحو، به نحو دوم ها، به عنوان تعدد دالو مدو، اینجور اراده را ما نامگذاری میکنیم به نحو طریقه تعدد دالو مدلول معروفه. در علم اصول میگن این از باب تعدد دالو مدلوله. فطریقه تعدد دال و مدلول، طریقه تعدد دال و مدلول، روش تعدد دال و مدلول اینه طریقهش. نعنی بها، قصد میکنیم به این قانون طریقه تعدد دال و مدلول اینه، افاده مجموعه من المعانی، افاده کردن مجموعه از معانی. حالا اقل جمع بگو دوتا، افاده کند اقلا دوتا معنا را، یک معنای کلی آب، یک معنای خصوصیت فرد فراتی را، این دوتا معنا را اراد افاده کند به طرف بفهماند، منتها نه با یک لفظ بلکه با دو لفظ بفهماند. به مجموعه من الدوال،
مجموعه معانی را با مجموعه الفاظ برای طرف بفهماند و به اضاء کل دال واحد من تلك المعانی و در مقابل هر دال واحدی از این معانی و به اضاء کل دال واحد و به اضاء هر کدام دال واحدی است هر کدام از کدام هر کدام از این معانی بله آب 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 که آب قوم هم که قوم آب که با قوم یه جا شد میشه آب قوم پس این آب قوم از دو کلمه استفاده شد نه از یک کلمه اینه معنیش دید ما اینه میخواییم آب که آب درسته یا نه قوم هم که قوم هر دو تا رو یه جا کرده میشه آب قوم این آب قوم آب با خصوصیت از کدوم کلمه استفاده شد از مجموع اینه میگه مجموع که شد یعنی تعدد دالو نه این که هر کدوم مستقلن تا اشکال شما رو من متوجه شدم شما مقصودتون اینه که کلمه قم که در آب قم استعمال نشده کلمه قم در قم استعمال شده قم را با آب یه جا کنید چی در میاد آقا اگر گفتید آب که آبه نشه آب که آبه قم هم که قوم آب رو پهلوی قوم اضافه کنیم میشه آب قوم این آب قوم از مجموع دو تا کلام در آمده نه از یک کلام اینو میگیم تعدد دال و مدلون اونجا هم میگفتیم آمد با رجل آمد رجل آمدن رو با رجل کلی وقتی منظم کنیم قهرن نتیجه چی میشه فرد آمده حبیب نجار این افاده این که حبیب نجار آمدن نه کلی از تعدد دال و مدل یعنی از کلمه جاء و رجل استفاده شده اینه میگیم تعدد دال و مدل اگر بازم دوباره سوال کرده بازم اون جوابم رو تکرار میکنم میگم آب که آبه بله حالا برای اینکه واضح تر مثال بزنه بند خدا از اینجا اشکال نداره ممکنه یک کسی اعتماد کنه به قرینه اعتنی مونده اعتنی بر خصوص آب فرات نمیشه بر خصوص اون شهری که در اونجا سکونت داره بل با همون کلمه اعتنی ممکنه بشه نه حالا کلی الاشتراک و و ترادو خب یکی از قوانینی که مربوط به قوانین لغت و نظم لغته این سوال آقا در معالم خوندین دیگه آیا اشتراک در لغت عرب داریم یا نه یه عده محال دانسته بودن درست یا نه یه عده هم واجب دانسته بودن نه تنها گفتن باید امکان داره که باشه بلکه گفتن و از واجبات لغته از ضروریات لغته که باید اشتراک خب دلیل اونهایی که گفتن ممتنع چیه اون که یادید رفته دلیل اونهایی که گفتن اشتراک واجبه چیه اونم که یادید رفته خب حالا این دوتا رو بلش کن رفع النسیان خداوند نسیان رو از انسان از بندگانش بر میداره اقلا ما قول سوم رو میگیم ما میگیم اشتراک و ترادف در لغت عرب در لغت فارسی در لغت انگلیسی در لغت دیگه چی فرانسوی آلمانی عجمی چی که همین لغت فارسی گوش کن در لغت بله ما میگیم در تمام این لغت ها اشتراک لفظ مشترک بودن یا مترادف بودن امکان داره ما دیگه ادعا نمی کنیم که ضروری باشد یا چی؟ یا ممتنع نه ادعای امتناع میکنیم نه ادعای ضرورت میگیم ممکنه در هر لغتی مشترک باشه بعد از آن که حکم به امکان کردیم مرحله وقوع را میبینیم اون کتاب لغت را بر میداریم ببینیم در لغت عرب آیا لفظ مشترک واقع شده یا واقع نشده اونجا اون وقت میبینیم از قبیل لفظ این لفظ جون لفظ بعضی الفاظ دیگر که مشترکه میبینیم که واقع هم شده حالا اینو میخوام خب فرق بین مشترک و ترادف چیه آقا در باب مشترک لفظ یکیه معنا متعدده. در باب ترادو به عکسه، معنا یکیه، لفظ متعدده. مثل انسان و بشر، معنای انسان و بشر چی آقا؟ اگر گفتی
من گیر کرد آقا.
چی؟ باری کلا دو لفظ یه معنا. اما در باب عین، عین لفظ یکیه، لفظ عین، ولی دو معنا داره. معنایش چیه؟ مثلا طلا نقره، یا چش با چش. ایشون میفرماید که این ترادف و اشتراک بنابر مسلک ما و مختار ما در باب وضع علل قاعده هیچ محذوری نداره که در لغت عرب لفظ مشترک واضح وضع کنند و لفظ مترادف را واضح وضع کنند. برای اینکه مسلک ما چی بود آقا؟ قرن بود دیگه، درسته یا نه؟ قرن بود. و گاهی یه لفظ با دو معنا در ذهن ما اقتران پیدا میکنه. لفظ عین هم با طلا در ذهن ما اقتران دارد. هر وقت لفظ عین باشد طلا تبادر میکنه در ذهن ما، و هم همین اقتران را که با طلا داره با نقره هم داره. هر وقت لفظ عین را تصور کردیم، چون که دو تا معنا دارد، احدهما بر نحو اجمال در ذهن ما خطور. هیچ اشکالی قرن بینی یه لفظ با دو معنا امکان داره. و همونطور از اون طرف یه معنا با دو تا لفظ، با انسان و با کلمه انسان و با کلمه بشر یه معنای اختران پیدا کنه، هیچ اشکالی نداره. ولی می فرماید بنابر مسلک آقای خویی که وضع را عبارت می داند از تعهد، اینجا کار مشکل میشه که یا باید اشتراک ممتنع بشه یا ترادو. چرا؟ حالا سرش رو بیان میکنه. بعد البته جواب میده ها، حتی بنابر مسلک تعهد هم آقای خویی امکان داره این جواب را بگوید که یعنی بر مسلک تعهد هم اشتراک و ترادف صحیح باشه. لا شک، اون دو تا قول اول و دوم را نگفت آقا. اون قول اول و دوم کدام بود آقا؟ یکی میگفت اشتراک و ترادف محاله، یکی میگفت که ناشه کسی امکان اشتراک شکی نیست در اینکه ممکنه اشتراک. اشتراک معنی چیه؟ و هو وجود و معنی اینه لفظ واحد جل معنا برای یه لفظ نیست لفظ این. و لا شک در امکان ترادف، ترادف چیه مگر آقا؟ و هو وجود لفظ اینه لمعنا واحد. بنابر اینکه وضع را ما اختران بدانیم یا اعتبار بدانیم، بنابر این دو مسئله اشکال نداره، هم تا اشتراک امکان داره هم ترادف و مجرد و کون اشتراک. و اما یه اشکالک دیگری کردن آقا، گفتن که این در اشتراک، مختص اشتراک، گفتن که اشتراک باید نباشه. چرا؟ برای اینکه اشتراک مخالف حکمت وضع. فلسفه وضع چی آقا؟ فلسفه وضع چرا وضع میکنه الفاظ را برای معانی؟ به خاطر تفهیم و تفهم. خب اگر لفظ مشترک شد با لفظ مشترک بدون قرینه تفهیم و تفاهم نمیشه، برای اینکه لفظ مشترک مجمل همیشه، با این لفظ مجمل تفهیم نمیشه. میفرماید این مقدار منافاتی نداره، با حکمت وضع هم هیچ منافاتی، برای اینکه حکمت وضع اینه که هدف اصلی وضع اینه که با این لفظ تفهیم بشه، اعم از این که با قرینه تفهیم بشه یا بی قرینه. خب با لفظ مشترک هم با قرینه تفهیم میشه، پس این منافاتی با تفهیم با حکمت وضع نداره. این هم از سر راه من رفت کنار. پس هم اشتراک امکان داره و هم ترادف. و مجرد و اگر کسی اشکال کند که نه بابا اشتراک باید نباشد، برون که اگر اشتراک باشد این معدی میشد به سوی اجمال، یعنی با لفظ مشترک تفهیم و تفاهم نمیشه. و تردد سامع فی المعنی المقصود، و مخاطب بیچاره متردد میماند در معنای مقصود. خب اگر اینجوریه این خلاف حکمت وضعه، اگر خلاف حکمت وضعه واضح کار به حکمت نمی کند. می فرماید که این معنا لا یوجب فقدان الوضع المتعدد، موجب نمیشه که مفقود باشد وضع متعدد. وضع متعدد همینه که لفظ این یه بار برای طلا، یه بار برای نقره مثلا، یا یه بار برای چشم، یه بار برای، موجب نمیشه که وضع مشترک دارای حکمت نباشه. اون چیزی که حکمت از وضع بود اون در مشترک باشه. هست اون چیزی که حکمت وضع بود چی بود آقا؟ این که تفهیم بشه یا با قرینه
یا بخند. خب در باب لفظی مشترک هم تفهیمه، هم تفهیم چشمه و هم تفهیم چشمه منتها با یه اضافی، قید اضافی. قید اضافی چیه؟ با قرینه، قرینه معینه. اگر گفت عین جاریه، اینجا تفهیم شد یا نه؟ چی تفهیم شد آقا؟ اگر گفت عین رأیت عینا باکیه، اینجا تفهیم شد یا نه؟ ها؟ پس خوبه دوباره بحث کرده، دو تفهیم شد. منتها یک معونم میخواست، معونش این بود که یه دانه قرینه پهلوش، لأن حکمته حکمت واضح، انما هو انما هي اون حکمت ایجاد کند، زمینه سازی کند برای تفهیم چشم و چشمه در مقام استعمال، ولو که در مقام استعمال تفهیم و تفاهم بشد، ولو به ذم قرینه، که عین با باکیه تفهیم میکند یا عین با جاریه تفهیم میکند. این پس بنابر مسلک ما در باب وقت ترادف و اشتراک هیچ اشکالی نداره. و اما علی مسلک تعهد، اما اگر وضع را عبارت از اون التزام نفسانی دانسته، اینجا مشکل میشه آقا. چرا؟ برای اینکه خب این التزام نفسانی که وضع را تعریف کردیم به التزام نفسانی، این التزام نفسانی قضیه سالبه یا موجبه؟ خوب توجه کنه ها. یک وقت التزام را به طرف سلب میزنیم، میگیم و معنای وقت اینه، واضع تعهد کرده که من به این لفظ نمیآورم، نمیآورم سلب یا ایجاب آقا. وای باری کلا بر اون فهم عالی ها، فهمیدی یا نه؟ نمیآورم ایجاب یا سلب. تعهد این آقای واضع به چی تعهد کرده؟ تعهد کرده که من اتیان به لفظ این نمی کنم، نمیارم این لفظ این را بر زبانم، مگر وقتی که چشمه را قصد کنم. یعنی هر وقت چشمه را اگر قصد کردم، امکان داره که اتیانی به لفظ این بکنم، ولی مادامی که قصد نکردم معنا را، هرگز تعهد میدیم که من اتیانی به لفظ این بگو نمی کنم. اینجا اشتراک محال میشه. چرا؟ برای اینکه در اشتراک معنیش اینه که واضح دو تا تعهد سلبی کرده. چی جوره آقا؟ گفته اتیان نمی کنم به لفظ این مگر اینکه قصد چشمه بکنم، و از اون طرف بازم تعهد کرده که اتیان نمی کنم به لفظ این مگر اینکه قصد چشم بکنم. پس ای که اتیان کرد به لفظ این، باید هر دو تا معنا را طبق تعهدش خط کرده باشه. یعنی همیشه لفظ مشترک را در اکثری از معنا باید دائما استعمال کنه. و این قطعا خلاف غرض واضح، برای اینکه واضح گاهی چشم تنها را اراده میکنه، گاهی و این خلاف تعهدشه. برای اینکه این واضح آمده بود در قانون اساسی، اونجا دو تا تعهد سپرده بود. چی جور بود آقا دو تا تعهدش؟ یادش رفت. تعهد اولش این بود که من هرگز التزام میدم که تکلم به لفظ عین نمی کنم مگر وقتی چشمه را اراده کنم، و از اون طرف تعهد دیگرم داده بود که تکلم به لفظ عین نمی کنم مگر اینکه بگو. حالا کی تکلم کرده؟ این بدبخت، بدبخت واضح تکلم کرده. طبق هر دو تا تعهد باید کدوم معنا را اراده کرده باشه؟ نشه. طبق دو تا تعهد باید هر دو معنا را همیشه اراده کنند، و این خلاف غرض واضح. پس اشتراک امکان نداره به این شکل، برای اینکه نتیجه اشتراک اینجور در میاد که باید مادام العمر این واضع بدبخت یا مستعمل لفظ این را در تمام موضوع لهاش همیشه وقتی عین میگه تمام اون معانی را ازش قطع کنه. ما نمیتونه یکی را قطع کنه، چون خلاف تعهدش میشه، چون دو تا تعهد داده که هر وقت من این لفظ را نمیگم مگر وقتی چشم اراده کنم، یا این لفظ را نمیگم مگر وقتی. حالا که گفته، پس کدوم را اراده کرده؟ بگو. باید هر دوتا را اراده کنم. قرینه مکار و قرینه داره. در اصل وقت دو تا تعهد سپرده پیش جامعه، این واضح واضح هم که بنابر مثلا که تعهد کل مستعملینه، من واضح هم شما واضح این تمام ما دو تا تعهد، بنده مثلا تعهد دادم که من لفظ این نمیگم مگر وقتی چشم را اراده کنم. بازم تعهد دادم که لفظ این نمیگم مگر اینکه بگو چشم را اراده کنم. حالا گفتم یه بار لفظ این، خود طبق تعهد اولم، حالا که گفتم چی را اراده کرده باشم؟ با چشم اراده کردم. طبق تعهد دومم، حالا که گفتم چی را باید اراده کرده باشم؟ چشم را. پس در هر استعمال من واضع و من مستعمل مجبورم طبق دو تا تعهد همیشه هر دو معنا را ازش با هم اراده کنم و این امکان ندارد که استعمال لفظ در اکثری از معنا بعد بخواهیم بحث کرد یا جایز نیست یا ممکن نیست یا صحیح. این یکی. اگر تعهد را زدیم به قضیه سلبیه، اگر تعهد را زدیم به قضیه ایجابیه، اون وقت ترادف ممتنع میشه، اشتراک ممکن میشه، ولیکن ترادف ممتنع میشه. و اما علامت که تعهد فلا یخلو، خالی نیست تصویر و اشتراک و ترادف، لا یخلو من اشکالین، که در یک جهت در یک فرضش اشتراک دارای مشکل میشه، یعنی محال میشه، در یک فرض دیگر ترادف دارای اشکال میشه که باید در لغت عرب واقع نشده باشه. چرا؟ لأن تعهد، برای اینکه این آقای واضعی که او از کرد و از را معنا کرده، یعنی تعهد سپرده، این تعهد واضع چجوریه؟ در قضیه ایجابیه یا قضیه سلبیه؟ اذا کان به معنی الالتزام به عدم الاتیان به لفظ این، معنای وضع اینه، این آقا تعهد داده، من متکلم تعهد دادم که من اتیان نمی کنم تکلم به لفظ این نمی کنم، مگر یک جای کی تکلم می کنم، این تعهد رو دادم، هر وقت چشم را اراده کردم می توانم تکلم کنم، و الا مادامی چشم را اراده نکردم اصلا تعهد دادم که تکلم نکنم. از اون طرفم نفسی همین تعهد را بر چشمم دادم، حالا که تکلم کردم به لفظ این، باید طبق هر دو تا تعهد هر دو را اراده کنه. الا اذا قصد تفهیم المعنى الذي يزع اللفظ به، لان التعهد اذا كان بمعنى الالتزام بعدم الاتيان باللفظ، التزام داده بر که بل اتیان نکند به لفظ عین، الا زمانی که قصد کند تفهیم چشم را، یک، و تعهد دومش هم اینه که اتیان نکند به لفظ عین مگر اینکه قصد کند تفهیم چشم الذي يزع له اللفظ، اون چون معنایی که وضع میکنه لفظ عین رو براش. خب وقتی اینجور شد، اگر تعهد را به اون التزام سلبی زدیم، امتنع الاشتراک، ترادف ممکن میشه ولیکن اشتراک ممکن نمیشه. چرا؟ المتضمن، برای اینکه در اشتراک متضمن تعهدینه، دو تا تعهد داده واضح از این قبیل، هم تعهد داده که تا وقتی طلا را اراده نکنم، تا وقتی چشم را اراده نکنم عین نمیگم، و از اون طرف هم تعهد داده تا وقتی چشمه را اراده نکنم عین نمیگم. حالا عین گفت، کدام را اراده کرده؟ یک نمیشه، عیب باری کرده. این لازمه دو تا تعهدش اینه که هر وقت عین بگوید باید هر دو تا را اراده کنه، و این خلاف نظر واضحه. واضحه اینجوری که نمیخواد تعهد بده در آن واحد. از یلزم ان یکون عند الاتیان باللفظ، وقتی این آقای بدبختی که دو تا تعهد داده، وقتی یه بار گفت عین، به مجردی که عین گفت، کدام رو باید ازش اراده کرده باشه؟ یعنی هم چشم رو اراده کرده باشد طبق تعهد اولش، و هم چشم رو اراده کرده باشد طبق تعهد دومش. قاصدا بکل المعنیین، باید هر دو معنا رو اراده کند. وفاء من هذا القبیل بالنسبه الى لفظ واحد. درست یا نه؟ ممتنع میشه اشتراک یک متضمن تعهدین از قبیل بالنسبه الى لفظ واحد کما لفظ عین باشه. اذ یلزم ان یکون عند الاتیان باللفظ، وقتی که عین گفت قصد کرده باشه هر دو معنا را. چرا؟ برای اینکه دو تا تعهد داده، وفا به این دو تا تعهدش بکند. وفا ان بکلا ات تعهدین، اگر وضع را و معنای التزام سلبی گرفتیم، اون وقت ترادف امکان داره. چرا امکان داره ترادف در انسان و بشر؟ گیر کردم، برای اینکه معنای تعهد که سلبی شد دیگه، در بشر و انسان اینجور تعهد کرده که من اتیانی نمیگم لفظ انسان را مگر وقتی اون حیوان ناطق را قصد کنم، و هاکذا در لفظ بشرم تعهد داره که من نمیگم لفظ بشر را مگر اینکه حیوان ناطق را قصد کرده. حالا حیوان ناطق را قصد کرده، میتوانه انسان بگوید، میتواند انسان نگوید، عوضش بشر بگوید، چون تعهدش سلبیه ها. ایجابی نیست که هر وقت حیوان ناطق را قصد کردن باید حتما هر دو تا لفظ را بگم. اونجوری تعهد نداره، تعهدش از اون طرفه. از کدوم طرفه؟ هر وقتی که نمیگم انسان و بشر را، مگر وقتی که حیوان ناطق را قصد کنه. خب وقتی حیوان ناطق را قصد کرد، میتواند انسان بگوید، بگو، و میتواند بشر بگوید. لذا ترادف ممکن میشه، فقط اشتراک میشه. اما اگر وضع تعهد را به طرف ایجاب زدیم و هو غیر مقصود به این که همیشه از عین هم چشم و هم چشم هر دوتا اراده بشد، این قطعا مقصود واضع متعهد نیست. و اما اگر وضع را به امر قضیه موجبه زدیم، و اذا کانت تعهد، اگر گفتیم معنای وضع و تعهد اینه، به معنا این که واضع ملتزم شده به کتاب اساسی هم امضا داده ها، بل اتیان باللفظ عند قصد تفهیم المعنا، اینجوری ملتزم شده که هر وقت قصد کنم عین چشمه را بگو گیر کرده، هر وقت قصد کنم چشمه را عین میگم، هر وقت قیه تعهد، تعهد دوم هر وقت قصد کنم چشم را بگو بازم عین میگم. با این دو تا یعنی هر وقت چشمه را قصد کردم عین میگم، هر وقت چشم را قصد کردم عین میگم. خب اینجا اشتراک اشکالی نداره. خب اگر چشمه را قصد کرد میتونه عین بگوید، طبق تعهد بگو اولش. و اگر چشم را هم قصد کرد میتواند عین بگوید، چرا؟ طبق تعهد دومش. ولیکن اینجا ترادف ممتنع میشه. چرا؟ برای اینکه این تعهدش به قضیه موجبه دیگه در انسان و بشر ممتنع میشه. چرا؟ برای اینکه این آقا تعهد داده که هر وقت حیوان ناطق را من قصد کنم چی میگم؟ از اون طرف چی؟ انسان میگم. پس این همیشه هر وقت معنای حیوان ناطق را قصد کنه باید هم انسان بگوید و هم بشر، به یکی را نمیتونه تنها بگوید، و این خلاف نظر واضح میشود، خلاف هدف واضح میشود. و اذا کانت تعهد به معنی التزام بالاتیان باللفظ عند قصد تفهیم المعنى امتنع الترادف، امتنع میشود ترادف، این ترادفی که متضمن تعهدین از این خبیر بالنسبه الى معنا واحد که حیوان ناطق باشه. چرا؟ از یلزم و بنابر این قضیه ایجابه موجبه لازم میاد ان یأتی به کلا لفظین، هر وقت این بیچاره واضح حیوان ناطق را قصد کند باید چی بگوید؟ آقا بگوید رأیت انسانن و بشرن، درسته یا نه؟ برای که دو تا تعهد داده، گفت هر وقت حیوان ناطق را من قصد کنم از این طرف تعهد داده که انسان میگم، از این طرف تعهد داده که بشر. حالا که قصد کرده باید طبق هر دو تا تعهدش هر دو تا لفظ را بگوید، اگر نگوید این واضح خلاف وضعش، خلاف تعهدش عمل کرده و حرفش باطل میشه. و هو غیر مقصود من المتعهد جزمان، و این کار قطعا نظر واضعی که تعهد داده قطعا نظرش این نیست که هر وقت حیوان ناطق را گفتم مجبور بشم که باید هم انسان بگویم بگو، و هر وقت که اسد را حیوان مفترس را قصد کنم مجبور بشم که هم اسد بگم هم لیس و غزنفر بگویم، بگویم رأیت فی جنگل مازندران اسدن غزنفرن لیسا، نه همچون چیزی را واضح هیچگاهی تعهد نداره. پس بنابر مسلک تعهد که وضع را به معنای تعهد بگیریم، یا اشتراب دچار مشکل میشه یا ترادو، و حل اشکال ظاهرن که بس باشد تا اینجا، که برای اینکه آقایین گیج شدن، اگر گیج نمیشدین میخوندیم ها.